مرکز صحبتی که امروز میکنیم بیشتر راجع به سهراب شهید سادس هست، فیلمسازی که 1998 فوت کرد توی شیکاگو و به صدا از پیشروهای پایه‌گذار در واقع‌گرایی در سینما در ایران بودش و الان به خاطر اینکه خب هم فوت کرده و همین که 25 سال آخر عمرش رو در خارج از ایران بود، کسی زیاد راجبش وقتی راجب سینمای ایران صحبت میکنیم کسی راجب سال سیاه صحبتی نمیکنه و بیشتر الان خب تمرکز روی عباس کیارستمی هست و کسانی که با کیارستمی کار کردن یا شاگردش بودن یا همکارش بودن و یا اینکه به طور کلی تحت تاثیر سبک کیارستمی بودن و اون سبک رو به پیش بردن. الان وقتی که راجع به سینمای ایران صحبت میشه به طور کلی یک جور نئورالیزمی به اصطلاح که میگن نئورالیزم ایرانی ازش صحبت میشه که تقریبا به یک صورت یک ژانر فیلم در اومده که میگن که فیلم ایرانی یعنی اگر یک فیلمی مثلا داستانی دراماتیک باشه یا به سبک دیگری باشه زیاد عنوان فیلم ایرانی توی جشنواره‌ها قبولش ندارن و حتما باید یک نوع خاصی باشه و اون نوع خاص به این صورت است که سبک از یک گونه ای از سبک واقع‌گرایی توش باشه. حالا این واقع‌گرایی بیشتر به این صورت جا افتاده که یک حد فاصلی باشه بین سینمای داستانی و سینمای مستند. یعنی چی؟ یعنی که مثلا به جای هنرپیشه‌های حرفه‌ای بیشتر اوقات نه 100%، ولی بیشتر اوقات بازیگرای ببخشید آدمای معمولی بازی میکنن، رول خودشون تو فیلم بازی میکنن. صحنه‌های داخلی زیاد نداریم که نورپردازی آنچنانی داشته باشه. بنابراین یه حالت مستندی داره. بودجه فیلم کمه. بنابراین رفتن چیکار کردن؟ با یه مثلا 3-4 نفر گروه فیلم برداری رفتن اونجا فیلم مثلا توی فضای خارج از مثلا فضای خارجی با نور طبیعی فیلم برداری کردن و اینها یک خصوصیت سینمای نورالیزم بود که سالهای بعد از جنگ توی ایتالیا خیلی مطرح شد. خب که دوربین رو از تو استودیو در بیاریم ببریم تو خیابونا، ببریم تو واقع واقعیت هایی که تو کوچه خیابون هست و مردم عادی میتونن قهرمان باشن. اتفاقاتی که بعد از جنگ افتاده، ساختمونایی که در داغون شده، اینا میتونن خیلی دراماتیک باشن، اینها باید موضوع باشن. و دومی که موضوع فقر، موضوع بیکاری، موضوع مسائل اقتصادی بعد از جنگ، مسائل اجتماعی، اینها باید موضوع به اصطلاح فیلم باشه. اگر ما اینا رو به صورت بگیریم مثلا خصوصیات اصلی نئورالیسم و اینا رو بیایم پیاده کنیم توی سینمای ایران، میبینیم خب بله فیلمایی که مثلا از ایران میاد و این خصوصیاتو داره، یعنی مثلا شخصیت اصلی فیلم از مثلا یا مربوط به مردمی هستن که در دهات زندگی میکنن یا اگه در شهر هستن طبقه کم درآمد یا فقیر جامعه هستن و مسائل اصلی فیلم مسائل اجتماعی بیکاری و اینها هستش. و سبک فیلم برداری سبکیست که خب این اینکه یک نفر برداشته دوربین و همین الان رفتن مثلا مستند فیلم برداری کردن، گرچه که اینطور نیست، همه عوامل فیلمسازی از قبل مثلا حتی تمجید هم شده و اینطوری نیست که به نظر بیاد مثلا مستنده، ولی سبک فیلم اینطور نشون میده یا اینطور خودشو نشون میده که حتما این فیلم مستنده. یکی از اتفاقای جالب یا مثالهای جالب این مسئله فیلم نمای نزدیک یا کلوزآپ کیارستمیه که در خیلی از جاها مثلا من میشنم میگن یک مستند بسیار جالب، در صورتی که این فیلم 100%، نه 100%، 89% تمام چیز بوده، بازسازی بوده، فقط اون قسمتی شاید که نمیدونم چند نفر دیدن فیلم نمای نزدیک کلوزآپ، چند نفر دیدن؟ همه دیدین؟ فیلم شاید یکی از بهترین فیلم های کیارستمی 1990 راجع به یک شخص فقیری که به اصطلاح خودشو به جای محسن مخمل مفجا میزنه و زندان میفته و کیارستمی میره تو زندان با این مصاحبه میکنه که آخه تو میخواستی سر مردم کلا بذاری، خب میرفتی یه راه بهتر، چی بود رفتی مثلا ادای فیلمساز در آوردی اینا. و خب این فیلم بعد از مثلا 40 روز بعد از اینکه این شخص مثلا تمام قضايا اتفاق افتاده، میره دو مرتبه همه آدما رو کیارستمی جمع میکنه، اینا رو فیلم برداری میکنه. ولی سبک فیلم برداری حتی جاهایی که مثلا یه دفعه میگه آخ صدا رفت، صدای داشتیم میکردیم چطور شد رفت صدا، اینا همه مقداری بازی است که کیارستمی میکنه با فیلم و این کاملا این چیز رو به تماشاگر میده، این حسو که یه فیلم اصلا مستنده. شاید تا قسمت مستندش قسمتی باشه که مخمل باف میره و دست میده با سبزیان و با هم ملاقات میکنه، ولی اونم آدم شک داره چون کیارستمی آدمیش که خیلی دوست داره با بازیگر با تماشاگر و ما توقعات که از سینما داریم هی بازی کنه، آدم نمیدونه که واقعا تا چه اندازه اش. ولی ورشد اون مهم نیست، که مهم این هست که ما راجع به یک جور سبک از فیلم سازی صحبت میکنیم که جا افتاده به عنوان سینمای ایران و سینمای ایرانی که باید اینطوری باشه. و البته توی این سبک شاخه های مختلفی الان به وجود اومده، مثلا جعفر پناهی که خود با کیارستمی چیز بود، دستیارش بود و دیگه خودش دیگه جدا شده و فیلم میسازه برای خودش، فیلم های مثل فیلم دایره یا فیلم طلای سرخ، این فیلم ها فیلم های خیلی سیاسی هستن، در صورت که فیلم های کیارستمی سیاسی نیست. خب همون سبک رو به اصطلاح همون برداشت رو کرده ولی یک طرف دیگه رفته. یا بهمن قبادی با فیلم های مثل لاک پوشا پرواز میکنن، یا زمانی برای مستی اسفا، اون فیلمساز کردیه، میدونی مال کردستانه، ولی اون هم یک مدتی دستیار کیارستمی بود و تحت تاثیر اون سبک بود، ولی خب اون هم چیکار کرد؟ اون هم یک طرف دیگه سینما رو، سینما اون هم سینمای سیاسیه راجع به مسائل کردها و فقر و بدبختی که اون منطقه هست. اون هم یا حتی مثلا فیلمسازای دیگه خیلی از اثر مانی حقیقه کسای دیگه هستن که حتی فیلمنامه های کیارستمی رو استفاده میکنن و به اون سبک کار میکنن. در صحبتی که تو سینما ایران میشه میگن خب آیا واقعا منقدای خارجی صحبت میکنن از سینمای کیارستمی به عنوان اصلا پایه‌گذار سینمای نوین ایران؟ ولی داخل ایران که میبینیم نه، اینطور نیست. خیلی از منقدای سینما میگن که پایه‌گذار سینمای رئالیسم توی سینما سهراب شهید ثالث بود که زمان شاه 1974 و 1975 دو فیلم مهمی میسازه و بعد به خاطر اینکه درگیر سانسور میشه و نمیذارن فیلمایی که میخواسته بسازه، مملکت رو به اصطلاح ترک میکنه، میره به آلمان. اما اون دو فیلم، یکی فیلم یک اتفاق ساده است که به نحوی میشه یک الگوی برای 30 سال بعد سینما ایران، که همه فیلمای سینما ایران 90% چون یک اتفاق ساده است، یعنی که یک چیزی تو سینما یک چیزی اتفاق بوده، بقیهش دیگه همینطوری مثلا مستنده، همینطور میریم یا چی نمیریم، یک چیزی دفعه مهمی اتفاق مثلا بوده. واقعا به عنوان یک اتفاق ساده حتی برای خیلی از فیلم ها چیز. و بعد سال بعدش که 1974 فیلم طبیعت بیجان درست میکنه. فیلم یک اتفاق ساده بودجه یه فیلم کوتاه میگیره این شخص و میره بس به قول خودش میگه کشش دادیم کرده بشیم اینه بلند، ولی از یک بچهی که توی بندرگاه سابق الان شده پندر، نمیدونم الان دو مرتبه اسمش شده چی، بندر بعد از انقلاب شو کردم بندر خمینی، ولی الان نمیدونم دو مرتبه اسمش چی شده، ولی میره اونجا و شاید شده بندر، نمیدونم یه اسم جدیدی پیدا کرده، حالا من اسمش بلد نیستم. ولی این یه بچه رو از یک خانواده فقیری میره باش کار میکنه و تمام عوامل فیلمسازی، تمام آدما، تمام به اصطلاح چیز خونه‌ای که توش فیلم برداری میکنه، تمام اینا به اصطلاح هم چیزایی بود که وجود داشت و این به اصطلاح این فیلم رو با اون درست کرد. ولی چیزی که جالب بودش این بود که هیچ گونه دراماتیک کردن در عامل دراماتیک نشده توی فیلم، یعنی واقعا یک خیلی با صبر و شکیبایی روزگار یک بچه که پدرش قاچاقچی قاچاق ماهی میکنه، چون ماهی خاویار رو فقط باید شیلات اون موقع اداره شیلات یا ماهیگیری باید میکرد، نه ماهیگیرها. ماهیگیرها موقعی که به اصطلاح شب میشد یا موقعی بی وقت میرفتن توی طوفان و اینا ماهی میگرفتن که بازار سیاه بفروشن. خب این برای این اساس این پدرش یه همچین شخصیتی داره و زندگی فقیرانه‌ای دارن و یه روز اتفاق ساده‌ای است که یک روز مادر این بچه میمیره و این بچه باز ادامه میده. یعنی هیچ مرگ مادر تأثیر تو زندگی این نداره، فقط زندگیش خالی تر میشه. و مسئله مرگ که میدونی تو همه فیلم‌های سینمایی مرگ همیشه خیلی بزرگترین دیگه صحنه دراماتیک مرگه، که همیشه طرف هم قبل از اینکه بمیره یه دو سه تا باید یه چیزی بگه و بعد بمیره، یه کلوزآپی ازش بگیرن و بعد بمیره. خیلی مهمه. تو این فیلم اصلا خیلی عادی، عین اینکه مثل همه روزهای دیگه یه روز مادر شخص میمیره، اتفاق ساده‌ایه. و این بچه که از همه چی محرومه، حالا از مهر مادرم محروم شد و همینطور. ولی طوری که فیلم با خیلی بدون ادعا زندگی این بچه رو با سادگی فیلم برداری کرد، این یک دفعه به خیلی از فیلمسازا تو ایران نشون داد که خب شما اگر که دوست نداری سناریو دراماتیک بنویسید یا بلد نیستین یا حالا هرچی یا بودجه مفصل نداری، ببینید چقدر میشه ساده یه فیلم سینمایی ساخت. ولی اگر که آدم با مثلا با دقت، با احساس و با توجه اینا اینطور بشه. این فیلم واقعا مثل یک بمب تو ایران صدا کرد اون زمانی که در اومد. و بعد فیلم طبیعت بیجان که بازورم یک جور اتفاق ساده است از لحاظ اتفاقای دراماتیک توی فیلم. یک سوزنبانی که یه روز بهش میگن تو بازنشسته شدی باید بری و این تمام زندگی و هویتش کارشه. حالا که سوزنبان یعنی کسی که چیز میکنه، سویچ میکنه خطای ریل رود رو توی مثلا رورال ایریا، زندگیش هیچی دیگه معنی نداره، هیچ. همه زندگیش هم اون کار کوچولویی که داره یه روز هم یه کار کوچولو سازش میگیرن و دیگه همه چی شاید دست میگیرن. خب این یک تأثیر خیلی داشت. تأثیر دیگه که داشت به سهراب شهید سالس از لحاظ یک بیان شاعرانه بود که تونسته تو سینما ایران بیاره، چون سینما خب یک تکنیکی بود، یک مدیومی بود، یک رسانه بود که از غرب اومده بود و هنوز خیلی از فیلمسازا می‌خواستن اینا چطوری میتونن یک هویت ملی بهش بدن، یک هویت ایرانی بهش بدن، چطور فرهنگ ایرانی میتونن باهاش آتی بکنن. یک کاری که الان بعد از انقلاب اسلامی 1979 به بعد، 1982 به بعد به خصوص، وزارت ارشاد به اصطلاح در ایران سعی کرده که یه هویت اسلامی بده. حالا چقدر موفق شده یا نه نمیدونم. خیلی از موقع ها شاگردای من مثلا میام میگن این فیلم چیز اسلامی، من میگم فیلم اسلامی یعنی چیه؟ یعنی کسی که توش یه دونه آخوند داشته باشه، مثل که مثلا بگن این فیلم پلیسیه، مثلا توش پلیس داشته باشه. این دلیل نمیشه. میدونید اون روحیه‌ای که میخواستن اینا پیاده بکنن آیا موفق شدن یا نشدن، اون یه بحث دیگه است. سهراب شهید سالس یک برای تحصیلاتی که برای به اصطلاح فیلمسازی به رفته بود اتریش و یه مقداری توی یه چند وقتی هم توی پاریس بود، ولی به 4 تا زبون مسلط بود کاملا. و وقتی هم که از ایران رو ترک کرد توی آلمان خیلی موفق بود و جزو موج نو سینمای آلمان، نیو جرمن سینما شد و فیلمای مهمی که تو آلمان ساخت و متاسفانه اصلا در دسترس نیست، اصلا دیویدیش هیچ جا نیست. تو ایران هم فقط تو جشنواره تهران فیلم تهران قبل از انقلاب دو سه تاشو پخش کردن. فیلم اولی که میره توی آلمان میسازه دور از مثلا در غربت که پرویز صیاد کمکش کرد، هم بازی کرد تو فیلم و هم کمکش کرد فیلم رو به اصطلاح بسازه. پرویز صیاد یکی از بزرگترین واقعا هنرمندای ایرانه و واسه تأسفه که فیلم نمیسازه. البته تو تئاتر کار کرده بیشتر، ولی بسیار شخص با استعدادیه و خیلی هم کمک کرده به خیلی از هنرمندا و خیلی یک ساید بسیار یک چیز خیلی جدی هم داره، فقط اون قسمت کمدیش به اصطلاح کمدین نیست. به هر صورت این فیلم راجع به کارکنان کارگرای ترک تو آلمانه، وضعیت اینها که خب همونطور که میدونید ترک ها و کارگرای مهاجر ترک تو آلمانی همیشه تا هنوز هم که هنوز مسئله خیلی مهمی دارن. دوستان میدونن شما تو آلمان زندگی کردین، میدونین که چجوری وضعیت که به این کارگرا دارن. و فیلم بعدیش چیز بلوغه و همینطور فیلم های دیگرش که خاطراتی یک عاشقه و همینطور 10-12 تا فیلم در آلمان میسازه که خیلی مهم هستن. و سالهای آخر به خاطر سالهای آخری که توی آلمان کار میکنه، سال 90 اینطورا میادش آمریکا، ولی اینجا فقط سناریو نوشت، نتونست کار سینمایی بودجه نتونست بگیر بسازه و خب متاسفانه دیگه بچه‌ام فوت کرد. البته بعضی از منقدا معتقد هستن که یک گوشه ای از یک هستگی مهمی از واقعگری توی سینما حتی شاید قبل از ثالث هست و اون فیلم کوتاه فروغ فرخزاده که خانه سیاه هسته، که اونجا هم باز می‌بینیم که یک جور فیلمسازیه که یه خورده سینمای مستند و بازسازی کرده قاطی کرده، همین کاری که الان کیارستمی میکنه، یه خورده بازسازی میکنه یه خورده مستند، همچنین تو این لبه بین مستند و داستانی همیشه پیش میره و اون بیان شاعرانه که تو سینما معرفی کرده اون است که الان خیلی سعی میکنن تو ایران پیاده کنن و خب هنوز موفق نشدن، خب ولی دارن به اون طرف میخوان پیش برن. همونطور که استاد محترم میدونن آقای دکتر معید، توی ایران فرهنگ ایران یکی از مشخصاتش این است که شعر و شاعری یکی از عبدالقادر و شما آقای دکتر سعید میدونن که شعر و شاعری یکی از مهمترین خصوصیات فرهنگی ایرانی است. من یادم به مادر بزرگ من که اصلا بی سواد بوده، ایلیتره واقعا، این 5000 تا شعر بیت شعر حفظ بود، نه فقط اون، خواهراش هم همینطور، یعنی اصلا شعر یک قسمت از خصوصیات فرهنگی ایرانی است. و بعد اینکه تو سینما همیشه یک سعی بوده تو فیلمساز ایرانی که به اون بیان شاعرانه تو فیلم‌ها برسن و هنوز هم ما داریم میبینیم که خب خیلی ها سعی میکنن، بعضی ها تا حدودی موفق بشن، بعضی ها به هر صورت. و یکی از خصوصیاتی که سالس رو جدا میکنه اینه که همون دوتا فیلم های اولیش راه این نشون میده که چطوری میشه تو سینما با ریتمی که دوربین حرکت میکنه یا نمیکنه، با ریتمی که آدم مونتاژ میکنه یا نمیکنه، یا چطوری آدم یک موقعیت یا یک انسان رو میتونه مطالعه بکنه، چطوری میتونه دقایقی رو که بیهوده است تو زندگی یک انسان تبدیلش بکنه به شعر، یعنی چطوری میتونه مثلا آدم یه آشغال رو تبدیل بکنه به یک طلا، یعنی میتونه یه زندگی که یک زندگی کاملا بیهوده و بین رفته است، آدمایی که کاملا فراموش شده هستن، آدمایی که اصلا مهم نیستن، چطوری میتونن کاراکتر مهم یک فیلم سینمایی باشن. این یک جور راه شاعرانه است که خیلی مهمه و برای همین ایرانی ها سالس خیلی بیشتر توی داخل ایران، سهراب شهید سالس با همون دوتا فیلم قبل از انقلابش خیلی محبوبه بین ایرانی ها تا کیارستمی. البته خب چیز به هر صورت یک متاسفانه دیگه تو ایران نبوده، فیلم نساخته و موقعی هم که متاسفانه فوت کرد، ما وقتی سعی کردیم با چند تا فستیوال و جشنواره‌ها تماس بگیریم که یک بررسی از مور رو آثار این فیلم ساز بذارن، ایرانی ها گفتن که خب این که رفته آلمان به ما چه مربوطه فیلم بذاریم دیگه، این جزو فیلم سازای ما نیست که. آلمانی هم که وقتی مرد گفتن که فیلم ساز ایرانی مرده. ما رفتیم با فستیوال لوکارنو و روتردام اینا صحبت کردیم، گفتن خب این که فیلمش ایرانی است، ما الان دوست داریم فیلم های ایرانی الان داغه میخوایم بگذاریم، برای چی فیلم هایی نبذاریم؟ یه حالتی بود که خیلی فکر کنم مشکلات فیلمساز ایرانی که اومدن به اصطلاح در خارج از ایران میخوان فیلم بسازن رو به اصطلاح بهش اشاره میکنه، که حالا شاید نسل دومی که الان مثل آقای رامین بهرانی که الان دو سه تا فیلم درست کرده تو نیویورک، حالا خب اونا یک نسل دومی هستن که اینجا به دنیا اومدن با این فرهنگ بزرگ شدن، خب یک میراث فرهنگی ایرانی هم در پشتشون دارن، خب شاید اینها بتونن خب یک مسیر دیگه ای رو برن. ولی فیلمسازایی که بعد از به خصوص بعد از انقلاب ناامدن خارج از ایران واقعا خیلی مشکلات زیادی دارن، به خصوص توی آمریکا، از لحاظ اینکه خب اینا چطوری آدم چطوری اینا رو مارکتینگشون میکنن. مثلا من خودم وقتی که اومدم اینجا رفتم گفتم که سینمای چیز WGBH بوستون رفتم، گفتم من می‌خوام یه فیلم درست بکنم راجع به مستند، راجع به چیزای ایرانی، مهاجرای ایرانی و کسایی که به اصطلاح پناهندگان ایرانی که تو پاکستان و ترکیه و اینا گیر کردن و بعد اونایشون هم که بالاخره پاشون به اینجا یه جورایی رسیده اینا، یه طرح مفصلی تحقیق کردن اینا همه رو خوندن و گفتن خیلی خوبه، ولی شما میتونی همین رو راجبی چینی ها درست کنی، گفتم آخه من که چینی نیستم. گفتم آخه میدونیم بعد از این هاستیج کرایسیس و اینا دیگه کسی گروگانگیر و اینا تماشاگر ما زیاد حوصله چیز رو نداره، ایرانی ها رو نداره. خب پس ما باید که راجع به ایران حرف بزنیم. اگه بیایم اینجا راجع به ایران، اونجا که نمیتونیم چیزایی بگیم، این ورم نمیتونیم بگیم، آدم کجا حرف بزنه؟ اینه که یک خیلی مشکله، مشکلات زیادی هست راجع به این مسئله فیلمسازای ایرانی در خارج از. اما راجع به برگردیم به سهراب شهید ثالث و واقع گرایی شاعرانه در سینمای ایران، وقتی که قبل از اینکه فوت بکنه، قبل 1989، محسن مخمرباف که یکی از طرفدارای پرواقرص سهراب شهید ثالث بود، گفت که بیای یه کاری بکنیم که ایشون رو براش یک بزرگداشتی بذاریم توی لوکارنو، فستیوال فیلم لوکارنو که یکی از قدیمی ترین فستیوالای سینمایی تو اروپا است و تو دنیا بعد از فستیوال ونیس، و موافقت شد که ما این کار رو بکنیم. ولی خب متاسفانه درست دو سه روز قبلش ایشون فوت کرد. بعد اینا به ما گفتن که خب ما به هر حال یک برنامه تو بروشور گذاشتیم، شما بالاخره یک کاری بکنید، یک فیلم، یه چیزی سرهم. گفتم من یه مقدار همینطوری ازشون فقط مصاحبه گرفتم وقتی که ایشون تو شیکاگو بودن. گفتم خب همونا رو سعی کن یه جوری سرهم بکن، یه فیلم کوتاهی درست بکن و بیا یک ما فیلم یک اتفاق ساده رو بسازیم نشون میدیم، شما ایشون رو معرفی بکن اونجا و اینا صحبت کن. گفتیم بسیار. و اتفاق ساده رو ما نمیدونیم تو ایران الان کجاست، تو آرشیو ایران بین رفته یا هست یا نیست. اون دو تا فیلم اینو بس اینا از سینما از تلویزیون آلمان این رو یه کپی بعدشو گرفتن اونجا نشون دادن و هیچ کسی اصلا راجع به سهراب شهید ثالث نمیشناخت. تمام اون تماشاگرایی که به صورت سینماگرای ایران خیلی خوب دنبال میکردن این شخص رو اصلا نمیشناختن و واقعا باعث تاسف بود. برسن این فیلم به خاطر اون موقعیت درست شد. یه فیلم بود که در عرض 4-5 روز من فوراً سرهم کردم از مصاحباتی که با ایشون کرده بودم و از تیکایی که از فیلمای VHS، شما محمد تو میدونید VHS الان خیلی کیفیتش بده چون DVD فیلماش اصلا نیست، از این VHS ها من یه تیکه در آوردم. البته با صاحبای فیلمم تماس گرفتم، گفتن بله خب برای هر کلیپی شما $10,000 باید بده. گفتم خب پس شما فراموش کن. اینه که وقتی شما الان میبینید من قسمت های از فیلم های ایشون استفاده کردم، کیفیتش پایینه و دلیلش هم اینه که از کاست های VHSی که از خود سالس من گرفته بودم، یکی کپی از کارش من گرفتم، این رو تهیه کردم. اینه که حالا این فیلم رو من 15 دقیقه است الان نشون میدیم، اگر که صحبتی خواستیم بکنیم ایشالا. این کرکره ها رو هم سوز بسنیم. صداش هم بالاست مگی جا؟ صداش بالاست؟ صدا صدا ببین شما لطفا.
Now to look at his video, knowing that he has already become a myth, since his images are still so painfully fresh. Fortunate that I came to know him ever since last year when he moved to Chicago. Until then, I knew him only through his films. Sales, the great realist who could portray the dark aspects of human experiences in a non-sentimental style, in a graceful rhythm and a poetic language. Films reflect his profound awareness of the theme of alienation, estrangement, and oppression. I'd like to talk about two films which have influenced me the most, A Simple Event and Diary of a Lover. Sales focuses on the ordinary, repetitive details of the child's mundane life in silence.
I am thinking, even today, 1997, nobody is thinking that the life ended. I think the movie about the end of life. I did it not plan.
But did you have any intention, or just was it accidental that you chose Bandashal, which was end of the track line? Also, Far From Home, it was at the end of the track where he was.
That's true. because Bandar Shah from Mrs. Vivid.
Vivid.
Bandar Chanakya, Triya Madhasi, Triya Bandar Shah, and Khot Kedadu. این بچه ها عمل صرف کرده بود من نگاه کردم در این بچه یا فوتش باش چیزی که فرانکا پرام گفت خیلی باش با این بچه رو آوردم بیرون و چند تا تیس ازش کردم دیدم بهش مرفتم تون بود مرفتم یه روش و در عمرش سینما تلویزیون تو خونش رو ندارد برای که خودش رو ماده به درش به یه آلون اکس بگیدم بعد تیم فیلم برداری اومد من دیدم باقی چی رو بزرگ برشه آب نبود مسافه خونه ما با کوبی بولا در نیست رفتیم در نیستم من برداری شارو قبل از این فیلم دیدم و عاشق اتموسفر بندر شاه خیلی روسی میدونی یا روسی بود در نتیجه گفتم باید این فیلم اینجا اتفاق I wanted just to tell that time, I was 27 years old. I wanted to tell that here, behind of this wall, are trains. They are going from Gurgaon to Tehran, one from and from Tehran back, and the life was done.
The most moving scene in the film is when the boy comes home and sees the empty bed of his dead mother. I feel I'm not watching the boy in the film, but myself. As if it was me looking at myself, at my own childhood, at my own empty bed. Shows the story of a man who works in a grocery store as a butcher. Throughout the film, he is waiting for his fiancée to come back. As we hear his thought in his journal, the woman has left him following a quarrel. The man lives by himself in his apartment and has no contact with the outside world. Solace with a simple storyline and a quiet language has created an image that is profound and complex. The experience of living in a cage, captive of one's own pain and losses, the idea of entrapment is a very strong theme of the film, which is visually emphasized. The several slow zooms to the small windows of a major apartment complex, intercut with the slow movement away from the silhouette of the man who is waiting by the window, show the two possibilities of his environment, which is hopeless. We get a sense that all those people who are living behind those windows are prisoners of the system, and that behind each window there is a man like him who is waiting, an idealist or a dreamer. He spent his entire vacation at home, waiting for his fiancée to return. One could call him a crazy man, since he's waiting for someone who is not seen throughout the film, except at the end when they found her dead body under his bed. What a powerful, almost surreal image, reminiscent of the image of a woman in Hidayat's blind eye. The film also also refers to the nightmarish experience of exile, a separation from one's root and homeland, of living in an isolated world where the only possible change is that of your hairstyle and the color of your walls. I saw Diary of a Lover 21 years ago. I didn't understand it then. I thought it was too long and too cruel. Now looking at it again, I saw how beautiful it portrays and understands the hopelessness. For all I know, in my case, it could have been a man dead under my bed and me wasting all my life looking and waiting for him to come.
یک بار پیر شدم، یک بار پیر شدم، توی آینه نگاه کردم، آینه پیر شدم، آنگاه یکی خود را به خاطر آوردم، در آن زمان سال عبور فرد آینه از چه افغان
At the end of still life, the old man faces the mirror of the wall and removes it before leaving the room. The mirror just shows his image, the surface. And when he removes it, the ruined wall behind it reveals what he really is.
That's it, thank you. اگر که دوستان نکته دارن، نظری دارن یا سوالی هست راجع به هم فیلم، هم سالس، هم سینما ایران، هر چی که مایل هستید بفرمایید.
سوالی دارم. اولا خیلی تشکر می‌کنم برای این تقدیم، خیلی جالب بودش. ارتباطی بین نیورئالیسم ایتالیایی و ایرانی خیلی جالبه به نظرم، چون بعضی از ظروف مهمی برای نمیدونم انشاء دادن این جور فیلم نگاه کردیم. بخشید که این
نه میفهمم کاملا روشن نه بفهمم.
خب اما یک فرق مهمی هستش که در و اینو گفتی که در نیوریالیسم ایتالیایی یک فکر اخلاقی خیلی قوی بود اونجا بوده، اما مثلا این فیلمسازی سالس یا عباس کیاروسمی معمولا در بوره اخلاق نشون نمیدن. اما میخواستم و هم سعی میکنند از سیاست دیر میروند دور بیروند و میخواستم از شما بپرسم اگه میدونید چرا یا اگه بعد فیلمسازی ها وجود دارم که سعی میکنم یعنی چرا این دیمنشن اخلاقی در این سینما نیورالیسم ایرانی وجود نداره به این قدر؟ شاید این سواله.
خیلی سوال جالبه، بسیار سوال جالبیه و خیلی سوال عمیقیه، برای اینکه مسئله اخلاقی مثل مسئله معنویته که چطور توی فیلم میشه پیاده کرد. خب الان بعد از به خصوص 1982 که سینما تو ایران چیز شد، گفتن خواهی یه مدتی سینما رو بستن، گفتن اصلا سینما نباشه، بعد دو مرتبه گفتن نه خب باشه ولی با این اصول باشه، و پایه‌گذاری که کردن به خاطر یک معیارهایی که گذاشتن که باید همه سینماگرها اینجوری فیلم این مسائل رو رعایت بکنن، مسائل اخلاقی بود. مثلا گفتن که چیزای منفی توی سینما نشون داده نشه توی پرده، مثلا مثل خشونت، مثلا آزار آدم‌ها به هم دیگه، مثل زنای مثلا یا روسپیگری توی مثلا اینا، چیزای زشت توی سینما نشون داده نشه، چون نشون دادن یک چیز زشت تبلیغ اون چیز است. برمری یک سری از فیلمسازا که شاید یک سری از کاراکتراشون مثلا یکی دوز باشه نمیتونست مثلا اون اوایل فیلم بسازه، الان عوض شد البته. بعد گفتم خب باید همه توی فیلم همه باید مثلا نماز بخونن، خب مثلا یه کاراکتری که داره مثلا فرضاً دزده که نمیتونه وسط دزدیش بیاد نماز بخونه، خب یه سری از اون فیلم‌ها مثل فیلمایی که تو روسیه، فیلمای کمونیست که تو روسیه دفعه شده بود، همه دفعه مثلا همه آدمای کارگر خوب بودن، همه آدمایی که چیز بودن پرولتاریا نبودن همه بد بودن. خب می‌دونیم یه جوری خود زیاده رد. بعد کم کم این البته یه خود بالانس شد. ولی اینکه واقعا مسئله معنویت توی فیلم چی هست؟ آیا اینه که مثلا آدما توی فیلم مثلا نشون بدیم که چیز هستن، همه مثبت هستن؟ در نشید یک جور میشه تبلیغ، برای اینکه واقعا ما میدونیم تو اجتماع همیشه اینطور نیست. خب یکی این که خب پیام فیلم باید یک پیام اخلاقی باشه که شد این مسئله، تا حدود زیادی این فیلم شد، یعنی فیلم های زیادی هست که از ایران میاد و فیلم های هستش که درس اخلاق میده، مثلا مثل فیلم های مجیدی، مثلا شما فیلم باران رو نگاه بکنید یک جور، یا مثلا فیلم بچه‌های آسمان داره میگه که خب ما باید حتی اگر که فقیر هستیم ولی باید ایثار کنیم، باید ببخشیم، هر دو فیلمش، یعنی این جور یک پیغام اینجوری داره. ولی یک جور دیگه اون وقت هستش که یک جور اخلاقی هستش که یه خود عمیق‌تره، در سطح فیلم نیست، در سطح داستان فیلم نیست، ولی در عمق فیلمه، یعنی اخلاقی هستش که ماورای به اصطلاح شرایط زمانی میشه، یه مقداری حتی ماورای یک مذهب بخصوصی میشه، و اون این هستش که روح معنویت در چی منعکسه، ما معنویت چطوری میتونیم تو زندگی خودمون تجربه بکنیم و اون تجربه رو چطوری میتونیم تو سینما ببریم.
خیلی جالبه، چون مثلا تم گیلاس مثلا که بله. یعنی شاید میشه گفت که نمیدونم بود میشه گفت دیمنشن یا چیز بود اوکی بود اخلاقی در اون فیلم اینه که فقط میخوان زندگی اون مرد این لغت رو فراموش کردم this poor guy نگاه بکنیم تا و وجود زندگیش رو اعتراف کنیم که یعنی جا داره یا دنبال جا
میگرده،
اما نمیخوایم به این که خودکشی چیز خوبی یا بد هستش.
بله.
یعنی این فرقی
بله. خب سینمای کیارستمی و حالا نظرهای مختلف دوستان دارن همه. ولی به نظر من سینما کیارستمی بیشترش سینمایی است که فلسفیه تا سیاسی یا اخلاقی باشه. یعنی بیشتر یک جور میخواد راجع به فلسفه زندگی و فلسفه آدم ها و چطوری آدم ها راجع به زندگی خودشون نگاه میکنن صحبت میکنه. مثلا این که میرن این جاده های پیچ و پیچی که همه این کاراکتراش باید شخصیت های فیلمش باید برن بیان، این تو همه فیلماش تکرار میشه. یک جور فرمیه که شاید این فرم تمثیلی از این در زندگی آدم که ماها هممون تو یک جور مسیرهایی میریم بدون اینکه بدونیم به کجای مسیرها میره. یک جور اون تلاشی هستش که آدم ها دارن برای اینکه یا خودشون رو به صلاح چیز بکنن پیدا بکنن، یا فیلماش در مورد مطالعه زندگی آدم هاییست که اونها به صلاح تو یک جایی گیر کردن شد. ولی بیشتر فیلماش مسئله یا حالت دید فلسفی داره. ولی اون مسئله که شما بهش اشاره میکنید، خب یه مسئله خیلی عمیقی هستش و اینکه پیام اخلاقی چطوری میتونه که خیلی عمیق عمق یک فیلم اخلاقی در کجا میتونه باشه، و اونجاست که مسئله شعر تو سینما میاد. برای اینکه در نهایت اینکه زبان شعر زبان به اصطلاح معنویت انسانه به نظر من، و اگر یک فیلمی بتونه به اون درجه زبانش برسه، یعنی میدونید مثلا چیز نیاد بیاد بگه که این آدما بدن اون آدما خوبن، هیچ کسی رو نیاد چیز بکنه دادگاهی بکنه بگه اینا محکوم باید اینا بمیرن، میدونید؟ یعنی بالاتر از این سطح ها بره، عمیق‌تر از این سطح بره، یعنی یک جور معنویتی به فیلم بیاره که آدم ها هم که فیلم رو تماشا میکنن به یک جوری از طریق فیلم بتونن به معنویت یا از دست رفته خودشون دست پیدا بکنن، یا اینکه به یک سورسی که بالا یک چیزی یک احساسایی که شاید در زندگی عادی ماها زیاد به خاطر اینکه خیلی مشغول هستیم بهش زیاد توجه نمی‌کنیم بهش توجه بکنیم. یعنی یک جور آگاهی برای آدم میاره از یک مسائلی که یه خورده ماورای چیزای مادی که هر روز ما باش سر کار داریم. اون به نظر من یه مفهوم عمیق‌تر از فیلم اخلاقیه. ولی فیلم‌های اخلاقی فیلم‌هایی هستن که چطور نه تنها توی ایران بلکه توی چین، توی روسیه، چیز شوروی قدیم که حالا فقط روسیه هستش، تو خیلی از رژیم‌های بوده که خواستن که یک جوری حتی توی سینمای آمریکا از همون اولش 1906 بعد 1920 حتی هر 10 سال 20 سال یه مرتبه اومدن گفتن که خب یه سری اومدن گفتن ما باید فیلمی بسازیم که مردم رو چیز کنیم به راه راست هدایت بکنیم. خب حالا راه راست اونها ممکنه راه کج، میدونی چی میگم، ممکنه راه کج برای یه عده دیگه باشه. خب در نتیجه سینمای اخلاقی یک سوال بسیار جالبی که شما کردین و یه سوالیه که میشه راجع به سینمای بعد از انقلاب ایران مطرح کرد که آیا واقعا چه گروه از فیلم‌های ایرانیه که ساخته شده بعد از انقلاب واقعا تونسته فیلم‌های اخلاقی باشه، یا اینکه فقط تبلیغاتیه، یا اینکه سعی داره میکنه ولی به جایی نمیرسه. میدونی چطور میگم، مثلا فیلم توش یه دونه مثلا یک عارف داریم توی فیلم، ولی فیلم خودش روحیه عارفانه نداره. میدونی برای همینه که ما وقتی راجع به فیلم خانه سیاه هست صحبت میکنیم، میگیم یه فیلم کوتاهی که راجع به جزامیانه ولی توش یه روحیه بالای انسانی توی فیلم هست. ولی خیلی سوال جالبیه، سوالی که واقعا میشه ساعتا روش بحث کرد، خیلی مسئله جالبیه. بفرمایید.
من متاسفم وقتی که شهید سالش در شیکاگو بود من خبر نداشتم، مدتی اینجا بود، چه ممکنه بفرمایید چند وقت اینجا بود، چطور زندگی میکرد، و مهمتر از این دو سوال، آیا راجع به خانواده خودش چیزی به شما گفت؟
بله. سهراب شهید سالس توی لس آنجلس بود و من ایشون رو دعوت کردم که بیاد برای فیلم طبیعت بیجانش، اومد یه بار. بعد دفعه دوم دیگه به خاطر اینکه با یک خانمی دوست شد، به اصطلاح تصمیم گرفت که بیاد یک دو مرتبه برگرده شیکاگو. بعد تصمیم گرفت اینجا اومد، چند تا سناریو نوشت، فیلمنامه نوشت، ولی نتونست چون نمیخواست توی با ویدیو فیلم برداری بکنه، حتما میخواست با فیلم برداری 35 رو اینا گرون بود، ما نتونستیم به صلاح پولی براش جور بکنیم. اینه که یک در یک آپارتمان شمال شیکاگو زندگی میکرد و یه آدمی بود که پول دوست نداشت دستش باشه. یه دختری داشت که تو آلمان بود، هرچی پول هم از فیلم ها تو تلویزیون های آلمان نشون که میدادن براش میفرستن، همه اینا چک میداد میفرستاد برای دختر. بعدش هم اینجا مثلا هر موقع ما براش یک جلسه گشتیم فیلمارش نشون دادیم یا تو سینما یا غیره پولی میشد، همه رو فورا میبخشید به همون کسایی که دور و برش بودن هیچ چیز دستش نمی اومد. اصلا مثل که دوست نداشت پول دستش باشه. نمیدونم این مسئلهش بود. برای اینکه همین مثلا باعث شد که خیلی در فقر زندگی بکنه.
هیچ گفت شما پرسیدید چرا لقب شهید سالس است؟
این سوال جالبیه، ولی خب این فامیلیش بود، اسم فامیل خانوادگیش بودش و شاید اقوامش تو ایران مذهبی بودن، نمیدونم. سوال جالبیه. بفرمایید.
برای اینکه او از خانواده طاهره قرة العین بود که بقیده من بزرگترین زن تاریخ عالمه. اون زنی که در آغاز ظهور باب در ایران یکی از پیروان او شد و با
کی بود پیرو شد؟
بله
چه شخصی پیرو شد؟
این خود طاهره.
بله
پیرو.
بله بله بله
بله
بله.
البته قبل از اینکه این جریانات پیش بیاد، میدونید در اون روزگار کسانی که طالب علم یعنی علوم دینی بودن غالبا به کربلا میرفتن.
بله.
و او اجازه گرفت با اینکه یک دختری بود و مشکل بود برای پدر او که یک عالم بزرگ قزوین بود، هم پدرش هم عمو اینها از علمای بزرگ قزوین بودن، ملا بودن، ولی به او اجازه دادن که این چون دختر خیلی استعداد نشون میداد او رفت به کربلا و در کربلا میرفته بود اونجا که از پس پشت پرده
بله.
از دروس سید کاظم رشتی استفاده بکنه، ولی وقتی به اونجا رسید سید کاظم رشتی درگذشته بود، وفات کرده بود و طاهره استعداد فوق‌العاده‌ای داشت، نگذاشت که شاگردان او پراکنده بشن، پشت پرده می نشست و به شاگردان او درس می داد، تفسیر قرآن و علوم دیگر اسلامی. ولی بالاخره وقتی که ظهور باب در ایران واقع شد او از پس پرده بیرون آمد و اول رفت بغداد و بعد از بغداد با گروهی از پیروان خودش، عده پیرو داشت البته، از اونجا آمد و به ایران، در از جمله از همدان عبور کرد و در همدان بود که او اولین کسی بود که در همدان تخم به سرا این ظهور جدید، این دین جدید رو در همدان کاشت. ولی بالاخره به قزوین برگشت و اونجا دیگران با او مخالف بودند و بعد در همون سالهای اول ظهور بابی و بهایی در ایران، اصحاب یا پیروان باب هنوز در جای میان شاهرود و مشهد در خراسان یک اجتماعی داشتند. عده‌ای از سران نهضت بابی و بهایی در اونجا جمع بودند که اینها فکر میکردند که خوب حالا باب که در زندانه و به زودی هم کشته خواهد شد که شد، او رو تیر باران کردن در مشهد در تبریز، ولی با این تکلیف ما چه خواهد بود؟ و این در اونجا میخواستن تصمیم بگیرن برای آینده. اینا همه علما مرد بودن، دانشمندان و روز روزگار. طاهره قرة العین با پرده بود مثل دیگران، ولی یک روز از پرده بیرون آمد، چادر رو انداخته بود، شاید بزک هم کرده بود، زیبا کرده بود تو رو، آمد در جمع این علمای بزرگ اسلامی که یکی نشسته بودن، چون بالاخره درست اینها باوی بودن ولی تمام اینها علمای اسلامی بودن، از تربیت اسلامی. اینا نمیتونستن تصور بکنن یک زنی بی پرده بی چادر بیاد در محضر دانشمندان علمای اسلامی که اینها باوی بودن البته، ولی علم هم عالم بودن. و این آمدن طاهره به اون کیفیت در اون مجلس یک انقلابی بود، به حدی که یک نفر از همون حاضرین سر خودش رو برید، نمیتونه تحمل بکنه که یک زنی در همچه مجلسی به این کیفیت ظاهر میشه. ولی بالاخره اینها پراکنده شدن، هر کدام از طرفی رفتن، ولی یکی از معروفترین و بزرگترین پیروان باب در همون آغاز کار مردی بود به نام قدوس، ملا محمد علی قدوس، مرد بسیار بزرگ فاضل دانشمند بزرگی بود. او یعنی طاهره همراه با قدوس روانه شدند و رفتند به مازندران و بالاخره من توی جزئیات نمیرم، بالاخره کار به جایی کشید که طاهره به تهران برگشت. و مدتی در دربار ناصرالدین شاه از او نگهداری میکردند و چون زن زیبایی بود و با شخصیت بود، تمام زنهای درباری، البته زنهای درباری به این معنی که اون وقت ناصرالدین شاه و وزیرش همین 30-40 تا زن بودند اون خانواده، این زن به اونها تعلیم میداد، قرآن درس میداد، تعلیم دینی میداد و یک لباس زندگی بسیار ساده ای بود. ناصرالدین شاه احمق میخواست به او حتی ازدواج بکنه که طبیعی است که او رد کرد این خواهش بی‌معنی رو رد کرد، ولی با زنهای اونهای زنهای دیگه موجب بودن و او همیشه سادگی زندگی میکرد. بالاخره یک روز اینها دیدند که او یک لباس بسیار پاکیزه زیبایی پوشیده سفید و نمیدونستن این به چه معنی است. در همون روز آمدن او رو گرفتند و او میدونست که اون روز او را خواهند گرفت. معلوم نیست، فقط از محققین معلوم نیست که لباس سبز داشت یا سفید. به هر حال این مطلب مهمی نیست. او رو بردند و در محلی که امروز بانک ملی تهران ساخته شده، که اون وقت بانک ملی نبود، در خیابان
کوچه برلند،
نه پایین تر، جایی که خیابانی که بانک ملی بود، بعد میرفت به طرف وزارت خارجه در تهران، در اونجا یک چاهی کندن، یعنی یک چاهی بود، اینها بیشتر کردند و او رو دو نفر که همراه او بودن خفه کردن و جسدش رو انداختن توی اون چاه و اون چاه رو پر کردن از سنگ. طاهره یک خاصیت دیگرش رو هم، یک جنبه دیگری از شخصیت او رو باید گفت و این اشعاریش که از او باقی مانده. نمیدونم این آقای نوه او کیار، این همین کسی که فرمودی راجبش صحبت میشد، او چیزی راجب شعرهای مادر بزرگ که نبود، چون او اولاد نداشت، ازدواج نکرد، ولی به هر حال اینا از بستگان او بودن و چون از بستگان او بودن همه یک احترام خارق‌العاده‌ای برای او قائل بودن، ولی اینکه خودشون هرگز پیروی از مذهب طاهره نکردند. ولی طاهره به اصطلاح معروف، این رو اجازه بدید این رو هم عرض بکنم، یک نکته خیلی کوچکی است که در آغاز ظهور باب ادعی به او ایمان آوردن بدون اینکه او ادعای خودش رو اعلان کرده باشه. فقط یک نفر از اونها میدونست که باب، یعنی اون کسی که دنیای اسلام منتظر او هستن، ظاهر شده. با اون یک نفر ملا حسین بشرویی بود. ملا حسین بشرویی
بشرویی
یک دهیش در خراسان و این بدیع الزمان فروزانفر، دانشمند بزرگ ایران که بزرگترین شناسنده مولانا جلال الدین رومی بود، استاد من بود، استاد خیلی، یعنی در ایران استادی به بزرگی این بدیع الزمان به عقیده بعضی نیامده است و بعضی میگویند حتی او از قزوینی به مراتب بالاتر بود در مقامات علمی. این رو یک دانشمندی نوشته است که امروز هم زندگی میکنه، میشه بر بالای بر در دانشگاه تهران آفتاب بر سر کسی به عظمت فروزنفر تاکنون نتابیده. او هم از بشویه بود، ولی به هر حال او مربوط به مسائل نیست. او رفت، اینها هم از خانواده بشویه بودند و او رو و بل این رو ملا حسین این رو عرض میکردن بشرویی و قدوس، اینها که از پیروان اولیه باب بودند و تمام کشته شدند، او این گروه با طاهره رفتند به مازندران و در مازندران بود که همه اونها بدون استثناء در اون قلعه معروف شیخ طبرسی که خرابه هاش باقی مانده و من وقتی در ایران جوان بودم رفتم و سعی کردم که این قلعه رو ببینم که خراب شده. میدونید گروهی، یعنی در حدود 320 نفر بابی در اون 8 ماه تمام در قلعه شیخ طبرسی با 8000 سپاهی که از تهران برای نابود کردن اینها فرستاده شده بود مقاومت میکردن، از جمله خودشی که ملا حسین بود، قدوس بود و دیگران بودن، و بالاخره اینها رو به وعده دروغ از قلعه بیرون آوردن، اون ادهی رو که باقی مونده بودن، چون گروه فقط با چوب درخت میخوردن و زندگی میکردن، دیگه راهی نداشتن و اینها رو آوردن بیرون و براشون سفره چیدن که غذا بخورن. وقتی که اینها سر سفره نشسته بودن، تمام اینها رو تیرباران کردن. البته این مسائل ربطی به طاهره نداشت، ولی به اصطلاح حرف میاره چون لازم بود گفته بشه. به هر حال ولی طاهره در پناه بهاءالله قرار گرفت، یعنی بهاءالله به او پناه داد، ولی بعد او را آوردن به تهران و همینطور که گفته شد او را به دربار ناصرالدین شاه تحویل دادن. ناصرالدین شاه میخواست به او ازدواج کنه، زنها میرفتن از پایین پنجره به او نگاه میکردن و به او برشون شعر میخوند، شعرهاش رو گاهی میخوند و بالاخره به کیفیتی که عرض کردم او رو محکوم به اعدام کردن و بردن و در چاهی در محلی که امروز بانک ملی در خیابان فردوسی در همونجا ساخته شده چاهی کندن و او رو اون سنگ رو اون چاه رو پر کردن از سنگ و آثار او رو به کلی نابود کردن. شهید ثالث از اون خانواده است. حالا چرا به او شهید ثالث میگفتن؟ برای اینکه سه نفر بودن در اون خانواده که شهید شدن. یکی پدر قرة العین بود، یکی عموی او بود و یکی خود قرة العین. و بعد فرزندان قرة العین به خود به این آیین توجهی دیگه نداشتن، یعنی پیروی از مادر نکردن، به جز یک نفرشون به نام ورتا. ورتا یک شاعر بسیار خوبی بود، من متاسفانه او رو ندیدم و نمیشناختم، ولی در تهران معروف بود که او یکی از در انجمن شاعران که جمع میشدن در تهران، که این پدر آقای بیزایی ما این انجمن رو تأسیس کرده بود، در اونجا جمع میشدن زکایی بیزایی و دیگران. در اون مجالس او حاضر میشد، این ورتا که از اعقاب یعنی نوه قرة العین بود، او شاعر خوبی بود و در اون مجالس حاضر میشد، ولی از او من چیزی ندیدم، گویا شعرش رو هرگز میل نبود منتشر بکنه و من جایی از او شعری ندیدم. اینا یک توضیحات کوتاهی بود.
این لقب رو کی به این سه نفر داد؟ شهید ثالث رو کی لقب داد؟
این لقب رو بعدها گویا خودشون انتخاب، شاید بهاءالله، شاید، مطمئن نیستم چون خود قرة العین طاهره بود که شهید شد. ولی چرا شانه. البته پدر و اینها هم طور که عرض کردم عمو و اینها هم شهید بودن، ولی این لقب رو شاید بعد از مثلا 30 سال 40 سال 50 سال بعد این خانواده تصمیم گرفتن که چون سه نفر در اون خانواده شهید شده بودن، کشته شده بودن، اینها نام شهید ثالث بر خودشون بگذارن.
جالب، خیلی جالب،
مرسی،
خیلی متشکرم.
برقانی بود.
برقانی، بله بله. کی برقانی بود؟
همین خانواده،
یعنی عمویش که
عموی طاهره
اول شهید میشه. یعنی از طرف پیروان سرسخت دشمن طاهره هم شد به خاطر آبی شدنش و کشته میشه و مثل اینکه اول این لقب به او هم متعلق شد.
جالب، خیلی جالبه.
یه وابسته آقای شهید ثالث هم در اتلانتا داشته که اتفاقا از شما همیشه
برادرش
خیر میکردن.
برادر بسیار خیلی مهربونی دارن، خیلی ازشون تو مدت. شهید ثالث میدونین که فقط یک ازدواج خیلی کوتاه مدتی داشته، یا حالا زندگی میکرد یا حالا ازدواج رسمی یا غیر رسمی با یه خانم آلمانی که ماشا دخترش که الان باید تو 20 باشه، 20 خورده باشه، ولی دیگه غیر از اون چیز تو ایران هم چرا یک ازدواج کوتاه مدتی گفت که تو ایران کرد ولی چیز نشد، به جای نرسی، خیلی زود از هم جدا شدن و این زندگی چیزش بود. ولی پدرش هم که کارمند بود و خب، ولی چیز نداشتش، خودش هم از 2 سالگی مادر نداشت، مادرش 2 سالگی به خاطر که جدا میشن پدر و مادر از هم دیگه هرگز مادر نداشت، یه زن پدر داشت که زن پدرش عین مادر براش بود و مدت ها تو لس آنجلس ازش نگهداری میکرد. بعد این از دست مادر، در حقیقت از دست مادرش اومدش شیکاگو که زیاد بهش نرسه چون خیلی بهش میرسید مادرش. و مادر همین که خانومی که مثل زن پدرش ولی مثل مادرش بود، واقعا خیلی سهراب دوست داشت. وقتی سهراب فوت کرد چیز شد، خیلی زندگی خب بدجوری هم فوت کرد. یعنی وقتی که پیداش کردن پشت در بود و در رو که واقع کردن رو خونریزی داده، یعنی اگه کسی بهش میرسید مردش بیمارستان میدهش خونریزی داده بود، انقدر خونریزی داد که اول رفته بود. و خب ولی چون تنها بود این که دست بود. ولی خیلی جالب، خیلی متشکرم، من نمیدونستم، خیلی ممنون.
شرایط فیلم سازی در غربت میخواستم از بهتون بپرسم، چون چند نفر فیلمساز ایرانی هستن اونجا، خود شما
خیش
که در آمریکا فیلم ساختن. البته من بیشتر به فکر اونایی که نه فقط در آمریکا، در غربت به طور فیلم داستانی، فیلم بلند، اونایی که من بیشتر میشناسم پرویز صیاد هست و امیر نادری، بله. سه تا فیلم در روی شهر جدیدش نیویورک، بله. ساخته. و مثل این که الان هم فیلم ایرانی صورت در فکر شمیست
اصلا نیست. نه
نمیدونم سراب شهید سالس چجوری در روی این موضوع فکر
کرد. آه it's a class year.
Yeah, 130.
130, okay. خب پس مثل که زیاد وقت نده، 5 دقیقه. من فقط خلاصه بگم که هیچ فیلمساز ایرانی مثل شهید سالس با فرهنگ اروپا و غرب و آشنا نبود. گفتم که 4 تا زبون مسلط بود و اینکه میتونست حتی در هر سیستمی به خاطر که زبون و فرهنگ و ادبیات اونجا رو بلد بود میتونست اونجا کار بکنه. در صورتی که فیلمسازهای دیگه ما خیلی بومی هستن، میدونین. و نادری مثلا وقتی که آمده در نیویورک، یه دفعه میدونیم تمام اون مایهی که فیلمسازیش که نادری رو نادری میکرد، که بچه جنوب بود، از فقر و بدبختی و مسائل جنوب و مسائل که سیاسی که مربوط به اون منطقه جنوب بود صحبت بیاد، یه دفعه از اینا کنده شد، حالا آمده نیویورک. میدونیم در نتیجه فیلماش یک حالته که نه فیلم آمریکاییه نه فیلم ایرانیه، یک هویت مخصوص خودشو داره. یعنی یه دفعه یه جور دیگه شد. و آقای صیاد هم همینطور، اون مثلا یکی دو تا فیلم ساخت راجب فرستاده و چک پوینت و دیگه نتونست فیلم پول در نیاورد که بتونه فیلم بسازه. به نظر میاد که فقط نسل جدید که از ایران اومدن بیرون، اگر خیلی جوان باشن یا اونایی که اینجا بزرگ شدن، شاید بتونن به یه جای برسن. خب الان جدیدن خانم مرجان سطرپی اون فیلم پرسپولیس رو تونسته بسازه دیگه. حالا معلوم نیست فیلم بعدیش راجب چی باشه، ولی خیلی مشکله. البته خیلی نه مسئله جالب.
برای اطلاع شما یه نکته دیگه برای خوندن درباره طاهره، نه تمام حرفی ندارم، درباره طاهره دکتر محمد حسینی یک کتابی نوشته است که چاپ شده در 1000 صفحه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همگی. Sorry, I should keep you waiting. خیلی ممنون، متشکرم.
Just a few words. Just want me to come to this early. When I talked to them, they said that.